صفحه 316. بسم الله الرحمن الرحیم. میرداماد با اینکه در علوم نقلی سرآمد روزگار خیش شناخته می شود، یک خردگرای تمام عیار به شمار می آید و نسبت به عقل نیز ایمان کامل و اعتقاد راسخ دارد. در نظر میرداماد عقل محور امور عالم است و همه چیز بر اساس آن تنظیم می شود. دلیل نقلی اگرچه در بسیاری موارد معتبر شناخته می شود، ولی استقلا و بی‌نیازی نقل را نسبت به عقل نمی توان تصور کرد، زیرا نقل اگر به طور مستقیم وابسته به عقل نباشد، سرانجام اعتبار خود را از عقل می گیرد. در نظر میرداماد عقل سالک عالم قدس و راهبر دیار مرسلات است. عقل گوهری است که کلیات و طبایع مرسله را به ذات خود در می‌یابد و از طریق استخدام مشاعر و حواس ظاهری به درک جزئیات و امور شخصیه نیز می‌پردازد. به همین جهت است که خطاب الهی به عقل متوجه شده و ثواب و عقاب نیز بر اساس عقل و به میزان خرد داده می‌شود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب درباره میرداماد بحث مدت هاست، حالتا که طول بکشه نمیدونم. در حال میرداماد یکی از متفکران بزرگ جهان تشیع، میرداماد یکی از بزرگان جهان تشیع است و ما هم حالا درباره او داریم صحبت میکنیم. این مرد بزرگ در علوم نقلی خوب سرآمده. علوم نقلی یعنی چی؟ یعنی فقیه خوبیه، مجتهد، یعنی فقیه یعنی مجتهده، حدیث خوب میدونه، ادبیاتش خوبه، اینا میگن علوم نقلی. اما ضمن این که در علوم عقلی سرآمده، فقیه خوبیست، محدث خوبیست، ادیب خوبیست، شعرم گاهی میگه در عقلم گامهای بزرگی برداشته، به ستایش عقل هم میپردازد. خب حالا قبل از اینکه درباره میرداماد صحبت کنیم که چگونه از نقل به عقل میرود، باید توجه داشته باشین که عقل و نقل هر دو در زندگی انسان نقش دارن، اهمیت دارن. همه شما که اینجا نشستین و همه مردم روزگار زندگیشون و نوع تفکرشون بر اساس دو چیزه، نقل و عقل. نقل چیه؟ بیشتر آدم دینی نقلی هم هستند، حالا عقلی هم هستند البته، ولی نقل مهمه. نقل چیه؟ شما هم که نقل میگین دو رد میشین. تاریخ یه علم نقلیه، تاریخ عقلیه، یه باید بخونیم و بررسی کنیم. نقل مورخین نقل کرده. ادبیات نقلیه، فلون شاعر کی بوده، فلون عزیز سعدی کی بوده، حافظ کی بوده، چی گفته، نقل. فقه نقلیه، فقها چی گفتن، چه جوری استنباط کردن، منبع فتواشون چی بوده، روایت، قرآن کریم، خود قرآن نقله. عمر قرآن چقدره به حسب تاریخ؟ 1400 سال. از بعثت حضرت ختمی مرتبه تا حالا 1400 سال. این کلمات وحیه، برشون نازل شده، فرموده، نوشته شده، ضبط شده. البته اول وحی نازل شد، بعد فرمود، حفظ کردن صحابه، خود حضرت ننوشت. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آمور صد مدرس. حافظم خوب گفت، خود حضرت ننوشت. صحابم تا 30-40 سال، حدود 30 سال تقریبا کم و زیاد ننوشت. در زمان عثمان خلیفه سوم نوشتن. آنچه رو نوشتن تو سینه ها بود، اون اومد گفت اینجا، اون اومد گفت اینجا، اون اومد خوب شد که نوشتن. اگه نمی نوشتن چه بسا از بین می رفت یا اصلا به ما نمی رسید یا درستش نمی رسید یا جا به جا می شود. حالا این داستان داره که چجور نوشته شد وارد این بحث نمیشیم. بحث مهمیه نوشته شدن قرآن و قرائاتی که هنوزم هست. 7 قرائت داره قرآن. قرآن بخوانم با 14 روایت، حافظ با 14 روایت، 7 روایت، هر روایتش هم 2 و 14 بس. 7 جور میشه قرائت کرد آیات رو. قرائتون خوبه یا نه؟ قاری اینجا داریم یا نه؟ قاری خوب که بینید چند تا قرائت داریم. وارد این بحث نمیشه. به هر صورت نقل قرآن از طریق چی؟ منظورم این بود، اینا رو گفتم. از چه طریقی به ما رسیده؟ نقل. روایات چی؟ احادیث. نقل. تاریخ؟ نقل. کتب ادبی نقل. سعدی، حافظ میخون نقل. همه اینا نقله. اکثر امور نقله. خیلی خوب. این علوم نقلیه. همه ما هم که اینجا نشستیم خوب از پدر و مادر هی شنیدیم، از بچگی بابا فرمود، مامان فرمود، همسایه فرمود، مدرسه رفتیم، محفوظاتی الان شما دارین از مدرسه و پدر و مادر و نقلیات. خوبه؟ یعنی وزنه مهم زندگی ما بر اساس نقلیات. خب حالا همش نقل یا عقلم هست؟
انشالله
عقل و نقل میکنم. خب حرفی نه باید نگفت. عقل رو نقل میکنند. وقتی نقل کردند عقل نقل میشه یا همچنان عقل باقی میمونه؟ ببین شما یه حرف اول خوب زدی با خلاف شمیدی. میگه عقل و نقل میکنن. اینجا دیگه کم لطفی نکن خانم. عقل وقتی نقل کردن نقل میشه. وقتی دوباره اگه خواهی بررسی کنون عقل میشه. آخه پس یه ذره گوش بده. آخه حالا دور نیه. حالا یه ذره گوش بده. عجله میکنید. حالا شما فعلا عقل و نقلش کردی. حالا دوباره نقل دوباره چجو عقل بشه. حالا بس همین. خب حالا میخوام اینم عقل نقشش چیه. حالا همینه داریم میگیم. یه ذره گوش بدید. تعمل داشته باشه. نقش عقل چیه این وسط؟ نه عقل نقشش چیه؟ بسیاری از مردم دنیا نادیده میگیرن. آره متاسفانه این حرفایی که ما میزنیم یه قدیرم برای گوش ها. عقل چه نقشی داره؟ من شنیدم باور کردم. آره عقل باید نقل رو بررسی کنه.
باید اما میکنه. شما خیلی قشنگ صحبت میکنه.
عقل باید نقل رو بررسی کنه. ولی مردم نقل رو بررسی میکنه؟
به تعارف میکنی با من؟
خیلی گوش بده. واقعا اون چه براشون نقل شده مردم دنیا رو میگم نه ما رو، کل جهان رو میگم، بررسی میکنه؟ به درستی؟ این چند تا دین در عالم هست یا نه؟ ادیان مختلف، فرقه ها، چند تا فرقه هست؟ نقص شده براشون. حالا حتی چه دینی چه غیر دینی این نهله های فکری ها نقص شده. آیا مارکسیست میگه حالی مارکس بوده، لنین بوده، اینا رو گفته، کتابشون میخونه، نقله دیگه. یه بهایی میخونه، کتاباشون میخونه، یه مسیحی، یه یهودی، یه بودایی میخونن دیگه. نقله، حضرت بودا فرموده.
میکنه؟ کتاب میخونه؟
آره میخونه؟ باورم میکنه. حالا بررسی میکنن با عقل یا نمیکنن به نظر شما؟ اگه بپرسی میگن آره کردیم. اگه بپرسی میگه بله من فکر کردم برس. به یه معنی هم راست میگه هم. به یه معنی هم راست میگه. دروغم نمیگن بیچارا. اما همینطور خوشش اومده و گفته آره من پسندیدم یا واقعا بررسی کردیم. الان از یه بهایی بپرسی خب میرزا حسین علی کی بود؟ 120 سال پیش پیدا شد، یه دینی درست کرد و رفت. حالا هم رواج پیدا کرد. یه اعتقاد داره ها؟ همون دو که شما به تشیع باور دارون به بهایی به همون اندازه باور دارون. از پرسیم خب این نقل میگه آره، میگه ما روش فکر کردیم، میگه بله. اما چقدر فکر کردیم؟ از یه مسیحی بپرس، یه کاتولیک، یه ارتودکس. بله اونم درسته، ولی الان یه کمی بس ما فرق داره. بله همه کس عقلش رو به کمال نماید، حرف درست. حالا میخوام اینم این عقل رو نقل فکر میکنم، بحثم الان اینجاست، تمرکز روی مسئله کن. همه آدم ها عقلشون رو به کمال میدونن، درسته. حالا اون نقلیات فکر میکنن یا نمیکنن؟ اینه دارم میپرسم. حاشیه نرید، در این چارچوب حرف بزنید. اگه از شما پرسیم میگه آره، میگه آره من فکر کردم، عقلانی میدونه. یه بهایی خودش عقلانی بوده، یه کاتولیک خودش عقلانی، یه پروتستان میگه من عقلانی تر از کاتولیکم، یه ارتدوکس میگه من عقلانی ترم، یه سنی میگه من عقلانی تر از شیعه، و یه شیعه میگه من عقلانی تر از سنی. حالا سنی هم یکی دوتا که نیه، حنفی، شافعیش، حنبلیش، مالکیش و زهرمارش هم تو. ولی ببخشن زهرمار گفتم دیگه. فرقه ها رو میگم، حالا مسلمان ها رو نمیگم، نه. فرقه ها، فرقه ها. عزیزم یه ذره گوش بده، آخه اظهار فضل نکن. همه نقلن دارم که هنگه وهابیت بیشتر، بله که هست که نباشه. آخه حرفت هم درسته، هم نباید بگی. یه حرف سطحی میزنی شما، یه حرفت سطحی جد. من دارم یه همه نقلن، یه وهابیت نقله. خب بله که نقله. حالا غیر وهاب، حنفی هم نقله، شافعی هم نقله، بهایی هم نقله، مسیحی هم نقله. من چیز دیگه دارم میگم، شما یه دفعه میگه وهابیت نقله. غلط نمیگی ها، حرف درسته، ولی این از گفتن نداشت. اگه جوهر حرف منو گرفته بودی نمیگفتی. من دارم میگم همه نقله، میگه وهابیت نقله. حضرت علی لابر نقل نیستی. کی بود گفت؟ ها؟ این آقا که بود کی بود؟ شما نقل نیستی نه؟ اونام قرم ساقای اتهای عقل دارن. این لازم من یه طرفای تند بزنم. برو با شما صحبت کن، چقدر میگه من عقلانیم. آی گوش بده، حرف سطحی نزنید. حرف بزنید، ساده اندیشانه حرف نزنید. الان از یه وهابی پرسی، حالا برو از پیش ملک سلمان وهابیه. بهش بگو تو عقل نداری. میدونی چی بهت میگه؟ میگه جد آباد تو عقل نداره. برو بهش بگو امتحان کن حرف من. یه نام برش بنویس که آقای ملک سلمان تو که رئیس وهابیتی عقل نداری. وقتی جواب میده بسه جواب بده منم. تو رو خدا صادقانه جواب بده. داره هم تو نگاه میکنه جواب نمیده. درست حرف بزنین، داری گوش بدی من ترم چی میگم. همین که شعری که سعدی خون، هیچ کس نمیگه من بی عقلم. آره اصلا حرف گوش نمیدی من دارم چی میگم. یه قدر سخت حرف زدن. چه کسی میگه من عقل ندارم؟ میگه من این انتخاب کردم، این راه با عقلم انتخاب کردم. حالا بپرسین، امتحان نگردی تو حالا. حالا از یه وهابی پرس تو با عقل درفتی؟ میگه بله. عقل من گفته وهابیت خوبه. محمد ابن عبدالوهاب درست گفته؟ بله. از یه بهایی پرس، از یکی از یه بودایی پرس. میگه بله، عقل من میگه ازش بودا درست گفته. گوش نکرد چی میگم؟ منو نمسکه. گوش بده دارم چی میگم. همه کس میگه ما با عقلمون نقل رو، اولا همه نقلی هند. همه حضرت عالی که اینجا کردلیل خوندی، اگر در پکن متولد شده بودی من نمیدونم این حرفان میزده یا نه، یا یک ماهویست تمام عیار بودی. نقل دیگه، اکثر مردم دیان نقلند. البته عقلی هم هستن، میگن ما با عقلمون بررسی کردیم، میگن. هیچ آدمی نیست که بپرسی تو با عقلت این مرام انتخاب میگی بله. باورتون نمیشه؟ حالا امتحان کن. حالا میخونم چقدر بررسی کردن اینا، نتیجه اینه. همه بررسی کردن، همه میگن ما با عقلمون بررسی کردیم، این مرام خوبه، پسندیدیم. من عقلم بوده که وهاب. علی وهابی میگه من رسید مطالعه کردم، عبدالوهاب، محمد بن عبدالوهاب درست گفته، عقل من میگه درست گفته. میگه من باشون صحبت کردم، شما صحبت نکرد. میگه بله، اون درست گفته، اون اسلامو بهتر فهمیده. همه میگند، کس نگوید که دوغ من ترش است. اما چقدر بررسی، حالا سوال منه، چقدر بررسی کردند؟ اینجا سوال من، تمام مقدمات بر این کلمه حرف بود. چقدر فرصت داشتن، چقدر دقت کردن، چقدر جدی بودن، چقدر صادقانه بررسی کردن، چقدر صادقن به خودشون. صداقت نیست، پسندیده محیط روش اثر گذاشته، میگه خوبه دیگه، راحت تر هم هست، درد سر برای چی خود خوبه. راحت طلبی، خوشباوری. بابام فرموده، بابام دروغ نمیگه، مرشد محل مفنده دروغ نمیگه، اینا دلیل شدید حد دلیل میگه. بابای من که دروغ نمیگه، مامانم که خوب گفت به من گفتن، مرشد محل منم که بزرگ محل منم اینا رو فرموده، مردم محل ما میفهمیدن اینا رو گفتن، منم قبول دارم. اینجور دلیل میاره نمیاره؟ همینه. حالا این چقدر عقلانیه؟ خیلی سخته. اینجاست دارم میخوام بگم عقل چقدر سخته. میدونی چی میخوام بگم؟ هی دم از عقل نزنید، بزنید، اما سخته، خیلی سخته، خیلی سخته. چجوری میشه عقلانی فکر؟ با پیشفرض؟ بدون پیشفرض هم نمیشه فکر. همه آدم ها وقت که حرف میزنن، وقت که استدلال میکنن، یه مقدمات در حرفشون، یه پیشفرضایی ندارن. پیشفرضشون چیه؟ عقایدشون، عقایدشون پایگاه فکر. مخی عقلانیه؟ شکستن پیشکار خیلی سختیه و خطرناک. الان من توصیه نمی کنم این کارو بکنین، خیلی خطرناکه. یک دفعه خدا نکرده عقایدتون رو بخواین زیر پا بذارین، تعادلتون به هم میخوره، یه معلق شده، یه معلوم به کجا میرسه. یک دفعه دیگه اصلا سنگ فلاخون، معلومی به کجا رفت. میخوام سختی کارو فقط بگم، توصیه نمی کنم که شما عقایدتون رو زیر سوال ببرید، نه، داشته باشین، عقایدتون رو خوب حفظ کنین. اما خب حالا تا اونجا که میشه دارم میاندیشه، این کتابم داره میاندیشه. حالا میره داماد نقلیه، ولی سعی کرده بیاندیشه. حالا فکر کنی با همه عظمت که برای میره داماد قائلم و دارم تعریف میکنم، میگم مطلق درست اندیشی؟ نه، یه جا هم درست نیاندیشید. آره، شاگردش مولا صدر از او بهتر اندیشید. آره، حالا فکر کنیم مولا صدر مطلق میکنم، بعد شاگرده مولا صدر بهتر از من میشید. اندیشیدن سخته خانم آقایون، شوخی هم نداره، شوخی هم باش نکنی. چند تا چیز لازمه: دقت، دغدغه، کنجکاوی، صداقت. این سه تا خصلت رو کسی که میانشی باده، یکی اولا صادق باشه با خودش، نه با دیگران. با دیگران حالا صداقت داشت، اگه با خودش صادق بود با دیگران هم صادق هست. آدم ها با خودشون صادق هستن یا نه؟ بارها گفتم با دیگران صادق هستن، یا آدم من میشنه سمش دروغ نمیگه، در عمرش هم دروغ نگفت، با خودش صادق نیم. اینه چرا با خودش صادق نیم؟ یا نمیدونی؟ حاضر نیست عقاید شو یک از رو فکر کنه، یعنی خوبه دیگه. کی میگه من اشکال دارم؟ کسی میگه من اشکال داره اخلاقم، رویم؟ این صداقت نیست. آدم ها با خودشون صادق باشن، بعد وقت وقتی با خودشون صادق شدن با دیگر مثلا. یکی صداقت لازمه، یکی دغدغه و کنجکاوی. بعضی دغدغه ندارم، یه باید بز بخوابیم راحت بلنم کن بابا، زندگی دو روز من بخوام زندگی کنم، زندگی کنم، یعنی برم فکر کنم و شک کنم، خواه سخته، بعد چی برم شک کنم، زندگی میکنم راحت. خوبی؟ دغدغه، صداقت، پشتکار، خیلی سخته. عقل اینه، همه کس هم بهره از عقل داره، البته یه اندازه گفتیم ندارن، ولی همه کس خداوند عقل رو به همه داده. خداوند، لطف خداوند این چقدر عمیمه و یک ظرافتی در لطف خداوند اینجا هست. هیچ کس از کم عقلی ناخرسند نیست. همه آدم های روزگار برین باشون مصاحبه کنین، پول داری میگه نه کمه، پسته میگه نه پست ما کمه، هرچی بگی میگه نه کمه، این مردم بدن، من وزنم خوب نی، راضیه یا نه از وضع خودش یا میگه کمه؟ حالا بگو عقل به اندازه کافی داری یا نه؟ میگه چی؟ میگه بعد حالا بهش بگو تو عقلت کمه، یه قدر میخوای بهش بر نمیخوره؟ بهش گفت تو عقلت کمه، فوش نمیده. همه کس را عقل به سعدی، باز دوباره خدا رحمتش کنه، سعدی علیه الرحمه، همه کس را عقل به کمال نماید و فرزند به جمال. هر کسی میگه من عقلم خوبه دیگه، کم ندارم، همه چی کم دارم، عقلم الحمدلله خوبه. فرزندم خانوما مخصوصا میگن فرزند من خوشگله. آره حالا هرچی هم بدگل باشه، میگه تو بدگل، فرزند من که خوشگله. حالا این فرزند به جمال اینقدر بازم قوی نیست که عقل به کمال. حالا ممکنه یه مادری پیدا بشه که نه متاسفانه بچه ما خیلی خوشگل نیست، ممکنه. اما همه آدم میگه من عقلم کمه، والا نمیگه. حالا عقل یه چیز سختیه. میر داماد در هر حال نقلیاتش خوب بوده، فقیه بوده، محدث بوده، تاریخ می‌نویسه، ادیبه، اما خب به فلسفه وارد شده، به عقل هم وارد شده، فیلسوفه،
فیلسوفه با عقلیات، فلسفه با عقل سر کار داره.
فلسفه نقلی نیست، خوب فهمیدی؟ ممکنه شما تاریخ فلسفه بخونه، اون نقله. سقراطی که افلاطون تاریخ، تاریخ فلسفه نقله. اما فقط تاریخ بخونی یا فلسفه رو بفهمی؟ تاریخ فلسفه نقله. اما فلسفیدن با فلسفه دانستن فرق داره. خب خانم آقایون گوش بدید. فلسفه دان زیاد داریم.
آره فلسفه خونده؟ پاریس، لندن،
امریکا فیلسوف شده.
کتاب فلسفه هم خونده، خوبم بلده.
سقراط چی گفت؟ افلاطون. دون تون نقل میکنه. فلسفه دانه. خیلی داریم الحمدلله. شکر میکنیم که داریم. فلسفه دانستن یا فلسفیدن؟ فلسفیدن یعنی چی؟
فلسفیدن فلسفه دانستنه؟
فلسفه رو میخواند ولی این فلسفه رو میفلسفد. نفهمیدی؟
افلاطون فرمود که فرمود خوبه، مرد بزرگی بوده.
حالا منم درست گفتی یا نه؟ چرا گفتی؟ این فلسفیدنه. حالا چه فلسفیدن داره؟ خیلی کم، نمیگم نیست، زیاده؟
فلسفیدن زیاده، فلسفیدن چی؟
خیلی کمه. فیلسوف کمه، فیلسوف واقعی کمه، اما فلسفیدن خیلی زیاد. کل جهان که بری فلسفیدن زیاد.
فلسفیدن به غایت اندک است. این عقله. اینا دارم همه در توصیف عقل میگم.
عقل بررسیست به جد، نه به شوخی. تپای جان وای میسه عقل.
با هیچ کس هم قوم و خشی نداره،
خیلی هم بیرحمه.
میگه آقای عقل قبول کن. میگه برچه قبول کنم؟
آقای عقل این حرف رو قبول کن. میگه برچه قبول کنم؟ چیکارش کنم؟ حریفش نمیشم. عقل کنجکاو چی میگه؟ بزرگان میگن آقا قبول کن. میگه بچه قبول کنم. اگه دلیل شو آوردن، دلیل
به این دلیل قبول کن.
و اون عقل دید منطقی میگه ها نوکرت هم. عقل اگه دلیل شو آوردی و درست بود قبول نمی کنه؟ خیلی هم خوب قبول. اما اگه به زور گفتی قبول کن چی؟ حالا ممکنه یه وقت میگه علکی بگه چشم، اما کلا سرت گذاشته. ساده نامش کلو سر گفت. ممکنه علکه بگه چشم، اما واقعا چشم گفته؟ عقل باید راضی بشه. خب یا الله چه حرفایی میزنیم. عقل اگه خرسند شد یعنی قانع شد، قبول. سوال خانم آقایون، حالا عقل کی خرسند میشه؟ خیلی بد پسنده. به این زودی هم خرسند نمیشه. حالا ما خرسندش میخوایم بکنیم، سعی میکنیم خرسندش کنیم، باش کنار با عقل جان. حالا قبول کن. میگه خب حالا قبول کن. فیلسوف آلمانی هگل، اسمش شنیدین، یه حرفی زده نهایت زیرکیشو در این حرف نشون داده. عجب فیلسوف زیرکی بوده، جملش قشنگه. کمتر کسی در تاریخ این حرف هگل رو زده. عبارت فرنگیش ریزن مال روز، غزمال روز یعنی عقل ناخرسند. عقل ناخرسند.
اون میگه ها
ما سعی میکنیم عقلمون رو خرسند کنیم انشالله.
اون میگه عقل ناخرسند. چی میخواد بگه؟ میگه بهش میگی
قبولم میکنه راضیم میشه ولی نمیمونه. این خوبه. اگه هیچ وقت قبول نکنه خب پسش لجوجه. اگه هیچ وقت قبول نکنه لجوجه پدر سوخته است. قبول میکنه اگه حرف اسم بهش بزنی که قبول میکنه.
اما اگه که قبول کرد یه میمونه تا آخر یا بازم میره.
منظور هگل اینه نمیخواد یه قبول نمیکنه. قبول میکنه قانه میشه خواهد خوبیه اما برای عبد همیجه میمونه یا میره. این نمیگه ناخرسند سالکه. حالا این ما به مناسبت میگیم حرف هگل. ولی اینجا من یه حرفی زدم بهتر از حرف هگل. حرف من که الان خوندی زیباتر از حرف هگله. والله خیلی زیباتره. چرا قسم خوردم؟ عقل رو گفتم سالکه.
هگل سالک خیلی بلد نیست یعنی چی؟
سالک یعنی چی لغتاً؟ راه رو. کسی که سلوک یعنی رفتن. سالک کیه؟ میره.
به کدوم طرف میره؟
کمال.
به راه حق
تبارک و تعالی. به کجا بریم که بالاتر از خداوند باشه؟ جایی هست؟ به سوی حق. حق سالکی به سوی حق میرود. وای میشه یه میرود. کجا میشینه؟ باریکم.
مال این بهتره یا مال روز؟ سالکه.
سالکه راه حقه. عقل در عقل معاویه رو نمیگم و عقل شیطانی رو نمیگم و اتفاقا این حدیث هست. این حدیث اینه که العقل ما عبده به رحمان و که تو سبه به الجنان.
عقل چیزیست که
ستایش خداوند میکنه. واقعا هم همینه. میده سراغ حق و بهش رو اکتساب میکنه. این حدیثه. یک کسی از حضرت امیر علیه السلام پرسید یا علی این تعریف عقله؟ فرمود بله. عرض کرد یا علی حالا این که در معاویه بود چی بود؟ آخه معاویه هم زیرک بود خیلی.
عقل اجتماعیش خوب بود.
گفت این که در معاویه بود چی بود؟ معاویه این عقل رو داشت یا نه؟ حالا ایشالا اهل سنت اینجا نیستی اگر هم باشه ببخش ما رو.
حضرت فرمود
آره تلکن نکرا و تلکن شیطانه.
اونم داشت اما اون نکرا.
کلمه نکرا خیلی معنی داره. یعنی شیطنتی توش هست. عقل شیطون هم داریم ما نداریم؟ عقل شیطون فراوون هست.
از رفت همون تلکن نکرا و شیطانه.
عجب
کلامی. کلام از تعمیر علیه السلام.
حالا عقل نکرایی و شیطانی هم داریم ما. اما عقل اگر صاف باشه و آلوده نشده باشه کمی پدرسوختگیاشو بذاره کنار که میتونه بذاره کنار خودش میتونه بذاره کنار
و سالک را حق به سوی حق تعالی میره با.
نه تنها سالکه در یه عباراتی هم عرفا میگن این عبارت از بعض عرفا است قشنگ گفت معبد حقیقی خداونده. معبد میدونین چیه؟ نه معبد عبادتگاه مسجد. مسجد معبد نیست؟ از نظر مسلمان ها مسجد معبده، از نظر
بودایی ها اون حضیرت القدسشون،
از نظر هر
کسی یه حضیره داره دیگه.
کلیسا مثلا معبد برای مسیحیان. معبد یعنی جای عبادت. از نظر ما مسجد معبد. دیدم بعضی عرفا میگن عقل معبد خداونده. معبد واقعی، مسجد واقعی کجاست؟ بگیم ببینم. مسجد واقعی.
این مساجد هم مسجده. همین الان هم انجمن یه مسجد داره محترمه. به این نمازتون هم بخونین میبینم میرین میخونین خوب کاریم مسجده.
ولی که احترام داره.
بله
اما این حسی و ظاهری و ساختمانه، نه؟ با ساختمان، با گچ و آجر اینا ساختم. حالا وقف کردن مسجد احترام داره، خیلی خوبه. به نمازون با. اما عقل چجوری با خشت و گل ساختن؟ محسوسه. اما معبد واقعی است. در عقل درست خدا ستایش نمیشه؟ ها؟ پس معبده. معبد نی؟ معبد حقیقی عقل سالک واقعی راه رو عقله. و حالا عقل میاد نقل بررسی میکنه. نقل عقل رو بررسی کنه یا عقل نقل رو بررسی کنه؟ بررسی باید بکنه که این نقل ناقل کی بوده، تو چند روزه اعتبار داره، معقوله یا نه. معقول هست این نقل؟ گفتن، خیلی ها گفتن. حالا چون گفتن قبول کنم یا چون معقوله؟ چون گفتن رو بذار کنار. گفتن که گفتن، اگر معقول است قبول کن نقلو. یا نقلی میخوای قبول کنی؟ حالا با این دید اگه تاریخو بخونی بهتر، مورخ خوبی است. هرچی تو تاریخ نوشته قبول کنم یا با عقل بررسی کنم تاریخ رو؟ امروزه دارن سعی میکنن این کار بکنن. الان میگن تاریخ رو ما تحلیلی میخونیم، نه چون نقل شده. تحلیلی یعنی با عقل بررسی میکنیم، ببینیم که تا چه اندازه با موازین عقلی سازگاره. البته نقل جای خودشو داره، نقل نقله، نمیشه انکارش کرد، ولی باید بررسی کنیم. این حرفا برای چی بود؟ خواستم بگم که میر داما در این که اهل نقله، فقیه، محدث بزرگه، علوم نقله رو خوب میدونه، اهل عقل هم هست، فیلسوف هم هست. این خلاصه یه عبارت بود. حالا بخیر، بچه‌ها،
به طور کلی میتوان گفت خصلت اعتماد به نفس در آثار میر داماد بیش از آن اندازه است که در آثار برخی از اندیشمندان دیگر دیده می شود. اثر این روحیه در سبک سخن و آهنگ کلام او آشکار است. تردیدهای فیلسوفانه در سخنان او کمتر مشاهده می شود. تنین عبارات این اندیشمند به گونه است که بوی تواضع و فروتنی از آن به مشام نمی رسد. برای بزرگان علم و اندیشه احترام فراوان قائل می شود، ولی در بسیاری موارد خود را با فارابی و ابن سینا همتراز و هماهنگ می شمارد. از شیخ الرئیس ابو علی سینا به عنوان شریک سالف ما در ریاست حکمای اسلام نام می برد، ولی درباره فارابی عبارات دیگری به کار برده و از این فیلسوف بزرگ به عنوان شریک سابق ما در تعلیم و تصحیح فلسفه اسلامی یاد می کند.
بله، این مرد بزرگ جناب میر داماد قدس سره، خب هم فیلسوف هم فقیه، گفتیم اهل نقل، عقلم هست، خوبه، ما هم داریم تعریف میکنیم. اعتماد به نفس هم خوبه. اعتماد به نفس خوبه یا نه؟ همه باید داشته باشد. اما اعتماد به نفس هم یه اندازه داره یا نه؟ بیش از حدش هم خوبه. اعتماد به نفس چیز خوبیه، اما مواظب باشین که ضمن این که اعتماد به نفس دارید خیلی از حد خارج نشه. مرحوم میر داماد رحمت الله علیه اعتماد به نفسش خوبه، اما یه ذره زیادی. خب این مرد بزرگ به علت همین اعتماد به نفس بیش از حد، اولا خیلی پرتنتنه حرف میزنه، تعمد داره پرتنتنه حرف بزنه. هرچه مولا صدرا که شاگردشه سعی میکنه ساده حرف بزنه، مولا صدرا در نهایت سادگی و روانی حرف میزنه، مقید ساده کنه مطالب رو، به همین جهت خیلی راحت فهمه. این مرد بزرگ که استاد مولا صدرا سعی میکنه قلمبه بگه، میتونه. حالا این چه روحیه من نمیتونه، در حسلت روحیش یکی که قلمبگوه، یک کمی هم اعتمادی به نفسش یه ذره از حد مجاز رفته بالاتر. خب به بزرگان گذشته احترام میکنه، البته مرد بزرگیه، فقیه، فیلسوفه، اما یه جایی مثلا وقتی میخواد از ابن سینا نام ببره نمیگه قال شیخ الرئیس ابو علی سینا، مثلا مولا صدرم میگه قال شیخ الرئیس ابو علی سینا خوبه، میگه قال شریک و ناف تعلیف. حالا اگه میگفتی قال ابن سینا چی میشه؟ قال شریک و ناف تعلیف یعنی چه؟ یعنی با هم یعنی ما با همین دیگه، حالا اون یه قدر زمانه از ما جدا بوده. یعنی منم ابن سینا، ما حالا زمانه از ما جدا بوده. درباره فارابی میگه شریک و ناف تصنیف، یعنی میگه شریک و ناف تألیف. این دو بزرگ را بزرگن، فارابی و ابن سینا بزرگن، نه تنها در جهان بزرگن. ابن سینا شخصیت بزرگ اسلامیه، ولی تنها در جهان اسلام محدودش نکن، در جهان عظمت داره ابن سینا. هم امروز و تا آیند مرد همه تاریخه. ابن سینا رو نشناختی؟ عجب. در ریاست حکما و فارمی شریک و ناف تألیف، یعنی اون که نوشته ما هم نوشتیم بهتر از او. ابن سینا میگه شریک و ناف ریاست، یعنی اون که رئیس حکما اسلامی، منم رئیسم. حالا تو تو رئیس. آره در هر حال خدا بیامرزه چت قلم بگو بوده. یعنی خلاصش اینه که اعتماد به نفسش کمی رفته بوده بالا. حالا دیگران هم از ابن سینا اسم میبرن، ولی خب حالا شیخ الرئیس ابن سینا همه خود مولا صدرا با احترام. خب ابن سینا خیلی مرد بزرگه. به نظر من هنوز ما قدر ابن سینا رو هنوز نشناختیم که چه مرد بزرگی است. جهان هم خوب شناخته کما بیش، یعنی هنوز بدان گونه که شایسته است ابن سینا شناخته نشده است. ابن سینا از ارسطو بالاتره. ارسطو جهانیه، ارسطو فراموش نمیشه، دنیا ارسطو رو میشناسه، ولی خوشبختانه دنیا ابن سینا رو هم میشناسه. اما یه قدر دنیا بیشتر مطالعه کنه میفهمه که ابن سینا از ارسطو بالاتره. در حال مرد بزرگی بوده، حالا میره دامان یه قال شریک کنه و فریاس. دیگه شریک، ما هر دو رئیسیم، اونم رئیس بوده، منم رئیسم. خدا رحمتش کنه، در هر حال خلق و خوش اینجوری بوده، چیکارش کنیم بیاد. خب حالا آخه میره دامان که درویش نی، رئیسه. حالا رئیسه، منتش حالا میگه اون مال اون زمان بوده، من مال این زمانم. اگه مال یه زمان بودن شاید دعواشون بشه. حالا خدا رحم کرده که با ابن سینا هم زمان نی، ولی چه بسا دعوا در میگره. حالا میگه اون مال 1000 سال پیش بوده، مثلا حالا ما چند صد سال بعد اومدیم، یه جوری حل میکنه. اما در ریاست شک نمی کنه، همونطور که اون رئیس بوده میگه منم رئیسم. حالا من رئیس این زمانم، اون رئیس اون زمان. اما اگه یه زمان بودن چیکار میکردن؟ یه قد مشکلی را میشود. بخوا
میره داماد در برخی موارد از عقل مضاعف سخن به میان آورده و یقین حق را نتیجه آن به شمار آورده است. در مورد عقل مضاعف 4 امر معتبر شناخته شده که به ترتیب عبارتند از: اول علم و آگاهی به وجود حکم، دوم علم و آگاهی به نفی نقیض حکم، سوم علم به وجود و ضرورت حکم، چهارم علم به نفی وجود و ضرورت نقیض آن.
یه ذره گوش بده، اینو میره داماد گفته. خب حرفش قشنگه، از توضیح واضحه، ولی توجه به این مسئله خوبه. عقل، خب عقله، ایشون هم عقل رو پسنده تعریف کرده، عقل همه میپسنده، عقل خوبه. یه تعبیری به کار برد، درست کردم قلم بگوه دیگه، یه چیزای مشکل. یه عقل مضاعف، کلمه مضاعفه که معنیش میدونی یعنی چی؟ یعنی مضاعف بشه، یعنی 2 برابر، 3 برابر، 4 برابر. حالا مضاعفی هم از 2 برابر تا 100 برابر هم میگن مضاعف. 2 برابر فقط مضاعفه، 100 برابر هم مضاعفه، هر دوش مضاعف. عقل مضاعف. حالا عقل چجور مضاعف میشه؟ خودش مسئله است. یه عقل مضاعف چند برابر توضیح میده، توضیح قشنگی میده. احکامی که ما غالبا شما از صبح پشین تا شب خیلی احکام داریم دیگه، برو بیا بشین بخور، دستور میده، حکم میکنه، باید برم، باید نرم، باید بپوشم نپوشم، همین دستورات که میده، حکم دیگه، حکم به خودت حکم میکنه، کارو بکنم کارو نکنم، به دیگران میگه کارو بکن کارو نکن. این احکامه، میدونی که این احکام عادیه، عرفیه، چی بپوشم چی نپوشم، چی بخورم چی نخورم، کجا برم کجا نرم، احکام عرفی زندگیه. خوبم من یه احکامی حد داریم که یه قدی از عرف بالاتره، احکام عقلیه. مثلا مثال بزنم، 2 + 2 = 4. حکم میکنی حکم میکنی، میگه دو بر دو چهار است،
حکم کن.
این عرفی عادیه عقلیه؟
بله.
غیر از این که مثلا امروز غذا چی بخورم، میگه که امروز غذا چی بخورم، خوبم هست بخور نشون تو، اما اون عقلیه یا نه حالا پسنده دیگه، حالا خوشت اومده فرم چلو کباب بخور، چلو خورش بخور، آبگوش بخور، نمیدونه غذا چی بخور، ساندویچ بخور، این سلیقه است و خوبم هست، هرچی دوست داری بخور. میگه من امروز باید مثلا آبگوش بخورم، بخور. این عادیه، عرفیه. یه وقت میگه که دو بر دو مساوی با چهار، پنج به علاوه پنج مساوی با ده. این عرفیه عادیه، عقلیه؟
عقلی.
این حال هنوز عقلیه. مضاعفش چیه؟ مضاعفش بدونید که این نقیزش دروغه. پنج به علاوه پنج مساوی است با ده، نقیزش چیه؟ پنج به علاوه پنج مساوی با ده نیست، این نقیزش. وقت نقیزش درسته یا نه؟ پنج به علاوه پنج مساوی است با ده نیست، یا مساوی با هشته، درسته یا نه؟
پس هم باید بگه پنج به علاوه پنج مساوی است با
ده، این حکم اول. هم باید بگه نقیزش غلطه، حکم میکنی که نقیزش غلطه؟ که مضاعف شد، نه؟ مضاعف نشد؟ دو برابر شد. پنج به علاوه پنج مساوی با ده. پنج به علاوه پنج مساوی با هشت نیست. این هم یه حکمه. تأکید نکردین اولی رو؟ مضاعف شد یا نه؟
یه مضاعف.
این دو برابر مضاعف شد. تو چهار برابر مضاعف رو میبره.
بعد میگه دو به علاوه دو به ضروره مساوی است با چهار. بل امکان مساوی است با چهار یا به ضروره؟
با چهار دو. به ضروره.
وقت نقیزش که دو به علاوه دو مساوی است با هشت، به ضروره غلطه یا به امکان؟
اینم دو تا دیگه پیدا شد. چند تا پیدا شد؟ شد چهار تا. همون حکم اولیه ها، ولی سه تا بهش اضافه شد. مضاعف نشد؟ محکم کاری شد.
اینم یه عقل مضاعف. فهمیدی که من دوست از عقل مضاعف چیه؟
و اگر آدم دقت کنه، هر حکم عقلی میتونه مضاعف باشه. یعنی چی؟ یعنی هر حکمی که ما میکنیم درسته، نقیزش غلطه.
اگر این حکم ضروری باشه، ضروری درسته، نقیزش که ضد ضرورت باشه غلطه. وقتی این استحکام عقل میشه، این چهار میشه، میشه خیلی محکم میشه.
خدا هست، درسته یا نه؟ نقیزش غلطه. خدا نیست غلطه؟ حکم میکنه یا نه؟ به همون محکمی که میگه خدا هست حکم میکنه یا کمتر؟
به همون محکمی که میگه خدا هست، به همون محکمی میگی خدا نیست غلطه،
میگی؟
مضاعف شد. خب
تو تا دیگه اضافه. خدا هست به ضروره یا بل امکان؟
نقیزش خدا نیست، به ضروره غلطه یا به امکان غلطه؟
چهار تا شد.
مضاعف شد یا نه؟ چقدر محکم کاری میکنه؟
پس منظورش از عقل مضاعف همینی چیه؟
این کلمه رو اگه من توضیح نمیدادم، شاید بعضی فکر کنن عقل مضاعف دیگه چیه؟
نه.
خب حالا خوب شد که گفتیم، اشتباهه.
نقل مضاعف همینی که اینجا توضیح داریم.
خیلی خوب.
این اندیشمند توانا بر اساس ایمان و اعتقادی که به عقل دارد، در مورد بسیاری از مسائل دینی موضع عقلانی اتخاذ کرده و با براهین منطقی سخن میگوید. از باب نمونه میتوان به مسئله نسخ در قرآن و حدیث اشاره کرد که او به تفصیل در این باب به بحث و بررسی پرداخته است. حقیقت نسخ در قرآن و حدیث عبارت است از بیان پایان یک حکم شرعی و قطع استمرار آن. به این ترتیب در باب حقیقت نسخ از بطلان حکم و برداشته شدن آن از ظرف واقع و نفس الامر نمیتوان سخن به میان آورد، زیرا برداشتن یک حکم از ظرف وقوع آن امکان پذیر نیست و مستلزم اجتماع نقیزان خواهد بود. برداشتن یک حکم از زمان آینده نیز معقول به نظر نمی رسد، زیرا حکم در زمان آینده هرگز به وقوع نپیوسته است و چیزی که هنوز واقع نشده باشد، برداشتن آن از ظرف وقوع معنی محصلی نخواهد داشت.
عجب مسئله سختی مطرح شد. حالا یه قدر توضیح میدم،
اگه قانع شدی که شدی، اگه نه انشالله هفته دیگه. میره داماد، خب چون عقلی مسلکه، به بعضی از مسائل سخت شرعی پرداخته. بعضی مسائل هست در دیانتی که سخت متکلمین توش موندند، نتونستن حل کنن بیچاره ها. بعضی اکثرا نتونستن حل کنن، ولی خب حکمای مثل میره داماد ملوصدرا را اینا حل کردن.
یکی از مسائل سخت که در قرآن کریم هست ولی فهمیدنی سخته، مسئله نسخه. در قرآن چجوری هست؟ آیشو براتون بخونم،
کسانی که با قرآن آشنایی دارن میدونن.
ما ننسخ من آیتن او ننسها نأت بخیر منها او مصرها. این آیه. خب بس به روایت و تاریخ، بعض از آیات در قرآن کریم بوده نسخ شده. اول بوده بعد نسخ شده. نسخ شده یعنی چی؟
حذف شد
دیگه، تمام شد. مثل قانون، یه قانونی ممکنه دولت وضع کنه، یه سال دو سال ده سال هرچی، بعد اون قانون رو نسخ کنه. نمیشه؟ میشه؟ نسخ. نسخ فهمیدین یعنی چیه؟ نه، در همه کشورها یه قانون یه مدتی هست، یه وقتی لازم باشه نسخش میکنه. در قرآن کریم هم نسخ اومده. یه آیه بوده
مردم بهش عمل میکردن، بعد نسخ شد، میگه از این به بعد تمام، میگه عمل نکن.
این چیزی که آمده در قرآن همه هم قبول دارن، فقها هم قبول دارن. کسی منتظر از نظر عقلی این مسئله با اشکار روبرو شده. فیلسوف مشکل میکنه. اگه کسی فیلسوف نباشه میگه خب حالا بوده و تمام شد. مشکل که به ذهنتون نیومد که الحمدلله الان شما
چرا؟
معلوم شد فیلسوف شدی آقا. فلاسفه متکلمین با مشکل روبرو شدن. قانون که نسخ باشه، خب پارلمان یک کشور، مجلس شورای ملی کشور میگه خب تا حالا بود، حالا معلوم شد که یا مصلحت از این بعد نیست، یا یه مانعی پیش اومده، یا ما اشتباه کرده بودیم. حد اکثرش که حالا اشتباه کرده بودیم، یا حد اقلش که حالا تصحیح کنیم اینه که نه حالا تا حالا وقتش بود، یا تمام شد، یا یه مانعی پیش اومد، این قانون نسخ. حالا در قانون خدا چی میگم؟ خدا از اول اشتباه کرده بود علیاذ بالله، چه غلطه؟ خدا یه قانون که وضع کرد عاقبتش نخونده بود؟ پس چه روی دفعه پشیمون شد ورش داشت؟ ها؟ بگو بینه؟ خدا که پشیمون نمیشه هیچ وقت. پشیمونی در خدا معنی داره؟ نداره. معنی نداره. پس چرا خدا تو یه قانون وضع کرد بعد ورش داشت؟ یا باید یه مانع اومده باشه؟ بینیم مانع چیه؟ یا باید نمیدونسته که نمیتونه سیمون حرف بزنه؟ آره؟ یا زمانش تمام شده؟ خب از اول میگفتی تا حالا، چرا از اول مطلق گفتی حالا برداشتی؟ خب از اول میگفتی 10 سال 15 سال 20 سال چرا نگفتی؟ مطلق گفته حالا اومده برداشته. اشکالات فهمیدین چقدر اشکال هست یا نه؟ خداونده پشیمونی که درش راه نداره، نادانی هم که درش راه نداره، علم مطلقه، پشیمون هم که نمیشه. چرا از اول مطلق گفت حالا گفت نه موندم تو چیکار کنم؟ چقدر مسئله سخت فهمیدین؟ چقدر سخته یا نه؟ مشکل فهمیدین؟ هی زور زدن این مسئله رو جور حلش کنن. خب میره داماد علیه الرحمه، خوب وارد شده، خوب جواده. اول بیان اشکال کرده، حکم در واقع، این حکم خداوند در یه واقع واقعیت داره یا نه؟ یه چیز رو از ظرف واقع نمیشه برداشت. مثلا این میکروفون رو من از رو میز میتونم بردارم یه جدگی بذارم، ولی از واقعیت میتونم برش دارم؟ ها؟ هر کجا بره تو واقعیت، چه چیزی از واقعیت میشه برداشت؟ خب حکم واقعی بوده، حکم خدا واقعی نبوده، از ظرف واقع چجور میشه برش داشت؟ ولی خدا برداشت. میگه برداشتن یه چیزی از واقع نمیشه، تناقضه. بخواییم بگیم نمیدونسته که نمیتونیم بگیم، خدا همه چیز میدونسته. خدا که جهل نسبت به ساعت مقدس خدا، من راه نداره، همه چیز میدونسته. پس چیکار کنیم؟ یه راه پیشنهاد کرده،
راه خوبیه. میگه خداوند تبارک و تعالی این حکمی که گفت مطلق گفت، ولی از اول میدانست که تو امثاله، از اول میدانست که زمانش تو حالا هست، حالا که رسید برلو. آره جهل خودم لازم نمیاد. از اول خداوند میدانست که این حکم منسوخ موقته، میدونست از اول، و مصلحت این بود که این مدت باشه حالا نباشه. حالا شما خواهی بگی حل شد مسئله دیگه، مشکلی در باری مثل ادیان، بارک الله حرف خوبی زدی، مثل ادیان نسخ شدن دیگه. ولی وقتی خداوند گفت که دیگه نگفت مدتی، گفت حکمه. اما از اول معلوم بود که احکام حضرت موسی علیه السلام تا ظهور حضرت مسیحه. حالا اون اومد دیگه خدافظ شد. نه اون فیشن که میگی وقت باید هر روز شما یه جور حکم داشته باشی، هر لحظه. حالا هر صاحب کنم بینه گوش فهمیدم مرسا، شما هر لحظه داری میخوای نماز میخونی نخوای نخونی نماز باید همیشه بخونی، گوش بده. اون جور نه، اون یه بحث عرفانیه، قاطع نکن عزیزم. گاهی حرف خوب بزنی گاهی هم قاطع میکن، اون با اینجا فرق داره. حکم شرعی تا ابده دیگه، همچین نیست که هر وقت دلت بخواد حل شعنی یه جور عمل کنی، نه اینجا. اونه بذار حالا یه جای دیگه. در هر حال همطور که شما مثل ادیان، ادیان از اول معلوم بوده یه عملی داره، حال تا حالا از حالاتی تمام شد، احکام شریعت هم میتونه باشه. حالا از اول خدا میدونسته که این 10 سال 15 سال 30 سال هر چند حالا نسخ شد. پس بنابراین میره داماد مسئله نسخ و بدا، حالا یه مسئله نسخ اینه که بدا، البته تو نسخ بدا هم هست، نسخ و بدا با هم همدوشن. کلمه بدا رو هم براتون معنی کنم، لغت عربیه، توش موندن متکلم بیچاره ها. بدا یعنی ظهره، یعنی ظاهر شد، بدا یعنی ظاهر شدن. چرا نسخ میگن بدا؟ میگن این حکم حالا بوده، حالا ظاهر شد که دیگه نباید باشه. اما وقت در مورد خداوند مشکل میشه که ما راه حلش همینو گفتیم، گفتیم از اول در علم خداوند معلوم بوده این تا حالا هست، نه اینکه اول دائم بوده بعد خدای نه العیاذ بالله پشیمون شده. در فاحت مقدس سخت حالا پشیمونی راه نداره، نه از اول معلوم بوده عملش تا حالا بوده، حالا زهره که دیگه تمام شد. حالا عبارتو بخون. بله بگونم.
میتونیم اینو اینجوری هم بگیم برای خودمون که خب ما که انسانیم، هر حکمی که داریم در زندگیمون یا در اجتماعمون، خب اگر پس ما هم میتونیم اونو نسخش کنیم، یه حکم بهتری بکشیم.
شما که بابا این چه هر حال، شما که میتونی هر کار هر روز نسخ کن، شما با تو کار. من با تو کار ندارم که،
تو هر لحظه یه جور زندگی.
خب ما باید از خدا یاد بگیریم دیگه.
اینا رو نه.
باز
دوباره شلوغ کردی ها.
باشه.
تو هر روز هر جور دلت بخواد زندگی کن، به ما مرگو.
ما داریم خدا میگه، میگه من تو هر از خدا
یاد نگیر، خداوند حکمش دائمه.
خداوند یاد بگیر که نماز تو به وقت بخونه، اونو یاد بگیر.
بس آیه که
نصر شده امروزه چه کاربردی داره؟ آیه که قبل مثلا اومده نصر امروزه چه لزومی داره؟ ما عرض کردم وقتی نصر شد یه لزوم ندار، دارم تو رو گوش
نمیدی. نصر دیگه چی؟ اصلا هیچی نمر نکن دیگه، نصر رو تمام شد دیگه، که علم یکن.
دارم میگم منسوخ شد یعنی ما عمل نمیکنه. صحبت اینه که چرا نسخ شد، مثل که مطمئن نمیگیرین. نسخ شد یعنی عمل نکن دیگه، نگو چه لزومی داره، چرا گوش نمیدی دیگه، لزوم نداره، یعنی که نباید عمل کنی. بحث اینه که چرا خداوند گفت و بعد نسخ کرد، بحث جای دیگه است. ولی اون منسوخ کسی نگفته شما عمل کن، منسوخ دیگه عمل نیست، منسوخ رو نباید عمل کنی، فهمیدی؟ عمل نکن. حالا گوش بدین، حرفا رو معلومه خوب نمیگیرین، احکام منسوخ دیگه عمل نمیشه. ولی بحث اینه که چرا خداوند از اول گفت که حالا نباشه؟ خدا که از اول میدونه چرا گفت. بس اینه، اینجا جواب دادیم که خداوند از اول میدونست که این تا این وقت مدتشه. حالا بخون دیگه نمیشه، این وقت هم گذشته، نه دیگه وقت گذشته. مطلب تازه داری؟ خب یه حال بعد بحث بعد دیگه شد. و التماسی داری.